أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب احیاء المواد که میگه کتاب احیاء المواد، اگر چه اموات می نویسه این غلط چاپیه، یعنی کتاب احیاء المواد. اولا احیاء را ببینیم لفظش چیه، مواد چیه. احیا معلومه که از باب افعال است، خودشم حی یحیی یا حی یحیو که باب افعال میره، احیا یحیی احیا ان. ای حی هم معناش حیه یعنی خلاف موت، یعنی زنده بودن، زنده شده. حیه حیه هم از اسماء الهی دیگه. احیا زنده کردن، زنده کردن. احیا احیا المواد که ما میگیم، مواد هم یک باب هست، دو معنا یعنی شایع است، معانی عدیده هم دارد، اما در این دو معنا شایع است. مات یموتو، مات یموتو، یک مصدرش میاد موت، همون به معنی مردن. مات یموتو موتن. باز همین باب مات یموتو مواتن، موتانن. مواد موتان، باز مصدر ما تیموته هست. مواد موتان، اما به معنی ما لا روح فیه، آن چیزیست که در او روح نباشه. یکی هم مواد به آن چیزی که او احیا نشده باشد، احیا نشده باشد. معنای لغوی مواد هم روشن شد، اما در اصطلاح المواد هو من الارض ما لا ينتفع به لعطلتین او لاستیجامه، لاستیجامه او لعدم الما یا لعدم الما، لعدم الما، یا اینکه غلبه آب. اینا را توضیح خواهیم داد. در لغت مواد از زمین ها، اون زمینی است که لا ينتفع به، از او انتفاع نمی شود، یعنی نفعی از او نمی برند، استفاده نمی کنند. چرا؟ لعطلته، به خاطر اینکه او دیگه تعطیل شده. عطله هم اسم است چیزی که اونو معطلش بگذارند، یعنی تعطیل عمل کنن در او، بگن لعطلته، برای معطل موندن. اعتنا نکن لعطلته، دیگه اون زمین را تعطیلش گذاشتن. یا اینکه لاستیجام، اجامزار نیزار شده. بعضی جاهای باطلاق ها، کنار دریاها، رودخانه ها دیدید که دیگه اونجا نیزار می شود، نیهای خودرو در اون سبز می شود دیگه، اونجا لا ينتفع به، مردم از او کشت و کار و نمیدارم درخت و مزرعه و اینا نیست دیگه، استیجام شده یعنی نیزار شده، مونده مونده نیهای خود رو سبز می شود. اول ادن الما یعنی گاهی هم آب معدومه، دیگه قنات ها خوش شده، مردم اونجا را ترک کرده اند، یعنی که از اول نبود آب اونجا نمی رسید، قله تپه آب اونجا نمی رسید که لعدم الما او لغلبت الما. گاهی هم نه، آب غلبه می کنه، یعنی آب اینقدر میاد اونجا باطلاق می کنه، آب اینقدر میاد غلبه پیدا می کنه که اونجا پا بذاره فرو میره. بس جام دیده دیده یک چنین زمینی که انتفاع ازش نمی شود، لعطلته، لاستیجامه، لعدم الماء، لغلبت الماء، اونجا را میگیم ارض مواد. ارض مواد شارح می فرماید لفظ لعطلته را که گفتیم معطل شده، او اعم دیگه، دیگه این دو سه تا لفظ بعدی را گفتن لازم نداشت، که لاستیجامه لازم نداره، لعدم الماء لازم نداره، که همون معطل شده لا ينتفع است دیگه، چه فرق میکنه. میگه بلی لعطله شامل اینها هم بود، حالا اینها عناوین خاصه هم هستن، برای اهمیتش ذکر الخاصه بعد العام هم می شود گفت از اون قبیل باشد و قبح هم ندارد. اکرم العلماء اکرم زیدن، علماء شامل زیدن بود، زید را هم دوباره اسم می برد. لعطلته بعدم میگه که اول استیجامه لغلبت الماء لعدم الماء. یک چنین زمین که معطل شده یا از اول احیا نشده بود، یعنی هیچ کس اون چرا آباد نکرده بود، یا اینکه احیا شده بود بعد اهلها، اهل اون زمین یه روستایی بود کوچ کردن رفتن، یا باده را به معنی هلاکت بگیم، زلزلی شده، طوفانی شده، اما غرق شدن دیگه، آن زمین ها عطله، حالت تعطیل پیدا کرده است. میگه آیا این زمین هم حکم موات را داره یا نه؟ میگه اگر اونهایی که احیا کرده بودن الان گذاشتن رفتن، اونها را اگر بشناسیم این حکم موات را ندارد، فلانی اونجا کش میکرد، حالا مدتی گذشته رفته، ما میتونیم بریم اونجا تصرف بکنیم، بگیم چون دیگه فلانی گذشته رفته احیا کرده بود و میشناسیم مالوه، مالکش را میشناسیم، محییش را، مراد از مالک همون احیا کننده، محیی احیا خودش ملکیت میاره، میتونیم اونجا ما تصرف بکنیم؟ ابدا. میشناسیم که او اونجا را کش کرده بود، احیا کرده بود، اصلا که جنگل بود، درختها را برید ریشکن کرد، اونها را اصلا که درست کرد و یه چند سالم کش کرد و حالا مثلا چند سال است که تعطیل شده، میتونیم بگیم که خب اینجا مواد شده و هر کس بیاد اونجا را احیا کنه ملکش میشه، خونه درست کرد، یه تپه بود صافش کرد، خونه درست کرد، بعد خونه خراب شده، شکلش هم مونده، حتی آثارش هم مونده است، صاحبش رو میشناسیم، ما میتونیم بگیم این زمین دیگه مواته، هر کس بیاد اونجا تصرف بکنه، خونه درست کنه، کش کنه، باغ درست. ابدا نمیتونیم، میشناختیم اول. بلی اگر اونی که اونجا را احیا کرده بود اونو نمیشناسیم، خودشم معطل گذاشته رفته، نمیدونیم کیه، نمیشناسیم، آثار احیای او هم هست ها. مثلا اونجا نهرها زده، جوبها زده، نمیدانم جدول کشی کرده، این آثار هم داره، اما معطل مونده همینجور، نمیدونیم کی هم هست. ها اون حکم مواط را دارد، حکم مواط را داره، هر کس بیاید اونجا را احیا کنه، خونه درست کنه، باغ درست کنه، کشاورزی بکنه، بله او مالک میتونه بشه، او مالک. فرقی نداره اصلا که خودش یا مزد میده کارگر میگیره، چون بله این دیگه فرقی نمی کنه. لطفا بوده. حالا بحث هایی در پیش داریم که اینا خیلی مطالب مهمیه. نور چشمانم، جان شما، جان امانت این درس ها، این متون را، متنها را یه قدری بخونید. یه وقت از این متون، متنها هیچ اطلاعاتی نداشته باشیم، یه وقت انسان خیال میکنه دیگه اهل فتواست و شروع میکنه از فلان قصه، از فلان نمیدانم چطور، از فلان گاو، از فلان اسب، از خودش حکمی جاری میکنه، حکم به زبانش میاد که دنیایش هم رسوا میشود، آخرتش هم میسوزه. شوخی نیست، حکم الله، احکام الهی، متون ما این هاست دیگه، متون ما این هاست. میفرماید آیا ببینیم این موات که این چنین گفتیم، موات را با این شرایط کسی بیاد احیا کنه، احیایش این است که بکارد کشتش کنه، خونه درست کنه، باغ، اینا احیاست دیگه، اونجا قنات بزنه، چاه عمیق بزنه، چاه را آب را بیرون بریزه، ها اینا دیگه احیا کردن، اینه دیگه. حالا کسی که موات را میخواد احیا بکنه، آیا اذن امام شرط یا اذن امام شرط نیست؟ در زمان حضور بلی به اذن امام، در زمان غیبت اذن امام شرط نیست. در این زمان اذن امام معصوم شرط نیست. هر کس یک تکه ای را بدون کسی دیگری که اولویت به او به عنوان تحجیر و اینا داشته باشه، اون صافش کرد، خونه درست کرد، مال خودشه، اذن امام هم لازم نداره. چون ما میگیم چون موات مال امام علیه السلام، چطور اینجا موات مال امام معصومه، چطور اینجا اذن لازم نداره؟ بله در غنایم مغنوم مسلمان ها برن به جنگن با کافرها، از کافرها انشاءالله کاخ سفید ها زیر پای مسلمانان مبارز قرار گرفت، هرچه در اون کاخ ها بود در تحت تصرف مسلمان ها قرار بگیره، این غنایم مغنومه دیگه. در حالتی که مغنوم و غنایم باید به اذن امام باشه، در غیبت اذن امام راهی نداره. اینجا چطور؟ ها همینطور که در غیبت مالک غنایم هستن، اذن امام هم لازم نداره. یا مخالف ها، اونایی که مخالفین هستن، خمس به گردن اونها مونده، خمس مال امامه، تصرف به اذن امام باید باشه، اما اونها را مالک میشناسیم و به زور نمیتوانیم بگیم که ای فلان مخالف، یک پنجم مالت خمس باید بدی به ما. ما او را مالک میشناسیم، چیزی میفروشیم، ازش چیزی میخریم. یه سنی که خمس سرش نمیشود، نور چشمانم، شما فرش ازش میخرید یا نه؟ میخرید یا نه؟ خونه چطور؟ میخرید دیگه. یه عبش ده تا گوزبند میتونی بخرید بیایید اضحیه قربانی بکشید یا نه؟ ولی میتونید، در حالت که خمس پیشو هست، یقین داره این خمس هم مربوط به امامه، از امامم اذن نگرفتیم، چطور اینا تصرف میکنیم؟ در زمان غیبت اینا را مالک میشناسیم ما، در زمان غیبت مالک میشناسیم، ولو خمس مال امامه. اینام همینطور، نواس هم همینطور. همینطور گفتیم یکی از شرایط زمین مواد که هر کس آن را احیا بکنه مالک می شود این است که مفتوحت و انوطن نباشه. مفتوحت انوه یعنی چه؟ مفتوحه انوه اون موقعی که مسلمان ها می رفتند بعضی بلاد را به غلبه می گرفتن، یعنی می جنگیدن غالب می شدن اونها را می گرفتن. اسم اونجاها را می گن مفتوحت و انوطن، انوه یعنی غلبتن. مثل این عراق، عراق و موقعی با مسلمان ها جنگید، مسلمان ها جنگیدن اینجا را تصرف کردن. عراق، شام با مسلمان ها جنگیدن، مسلمان ها غلبه کردن، اونا تصرف کردن. این اراض و یک قدری هم از ایران که گرفته، ظاهرا از همدان و عراق سلطان‌آباد و که و از اینجا گرفته یک قسمتی هم میره از آذربایجان و تا میرسد به آذربایجانی که روزها اونجا را قصد کردن. خدا قاسبین را لعنت کنه که حتی اون محلها اینها اراضی مفتوحه و انوه بوده اند. اراضی مفتوحه انوه یعنی چه؟ گوش کنید مطالبی بکره. آمروها لجمیع المسلمین غامروها للامام. اون بلادی که می رفتن می جنگیدن با غلبه مسلط می شدن، جاهای آباد مال همه مسلمان ها، مثل جاهای وقت، مثلا یک زمین وقت است برای مسلمان ها، یه نفر نمی تونه مالک بشه اما همه سهم دارن. اون جاها را هم یه نفر حق تصرف ندارد، می تونه اجاره بکنه و پول اجاره بده. زمینهایی که آباد نیست غامر و حال للامام، غامر یعنی غیر آباد، اونم مال امام علیه السلام. حالا در عراق مفتوح انوه است. آیا یه خانه را اگر بدانیم که اون موقع آباد بوده، مسلمان ها اونجا را تصرف کردن، یه خانه ملکن خرید و فروش میتونه بشه؟ ابدا. مثل وقت خانه ملکی امکان ندارد، مگر اینکه خانه های تازه درست کرده باشن. در سوریه تمام خانه ها کنه و وقته، ملکن خرید فروش امکان نداره، چون مال همه مسلمان ها هست. مال همه مسلمان ها هست یعنی اونو باید اجاره داد، از اون اجاره گرفت بر منافع مسلمان ها مصرف کرد. معناش این. جاهای مواد چطور؟ جاهای مواد هم مال امام اون زمان، امام معصوم علیه السلامه. حالا در این زمان چی می شود کرد؟ در این زمان دیگه آن غامر را هر کسی برود احیا کنه او مالک می تونه بشه. چرا؟ چون زمان زمان غیبت است. در اونجا، در سوریه، در همدان، در عراق و در اراضی مفتوحه انوه کشیده می شود از آذربایجان، یک قسمتی هم ظاهرا از اردبیل و تا می رسه به قفقاز و همینطور. حالا جزئیاتش ما اینجا توضیح نمیدیم، به کتب مربوطه مراجعه کنید. بله. حالا میاییم اونا خواهیم توضیح خواهیم داد. الان دیگه اول باب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم وفقنا بالتفهم والتفهيم والتفهيم بالصحة والسلامة والعافية وحصول الأجر لنا من عندك. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. نشر هذا الكتاب قربة إلى الله. هذا كتاب إحياء الموات. این نسخه الأموات مثلاً چاپ شده غلطه، اون درستش کنه. این از کتاب إحياء الموات و هو زمیر و هوه بر میگه به مواد و هوه آن مواد ایل موادو من الارض از زمین. چرا گفت من الارض؟ آخه مواد ما لا روحفی، آن چیزیست که روح در او نباشه، اعم از این که زمین باشه و یا غیر زمین باشه. ما اون موات را بحث می کنیم که از زمین باشه، به این خاطر گفت که من الارض، و به احتیاج به لفظ من الارض نداشتیم که دقت فرمودی نور چشمانه، چون الموات ما لا روح فی ارض باشه غیر ارض باشه. اینجا ما مواتی که ارض باشد در او بحث می کنیم. ما لا ينتفع به منها، که آن چیزی است که انتفاع نمی شود از آن، منها از ارض، ارض هم مؤنث سماعی ضمیر، منها بند به ارض، از زمین ما لا ينتفع به، آن را میگیم موات. چرا لا ينتفع؟ لعطلته، این علت لا ينتفع است، لعطلته برای تعطیل شدن آن. عطل اسم مصدره، مصدرش تعطیلا میاد، عطل یعطل تعطیلا، این فعل مصدرشه، عطل اسم مصدرشه. لعطلته اینجا همون اسم ذات منظور نیست، یعنی به خاطر معطل گذاشته شدن آن، اول استیجامه، یا برای اجامزار بودن آن. استیجام یعنی طلب اجام، اجام به معنی نیزار، یعنی استیجام شده یعنی نیزار شده، یعنی اون زمین طلب نی کرده، نیز عبد کرده، به این خاطر میگن استیجام نیزار. اول ادم الما، ادم عدم، هر سه سریع بعضی از محشین فوراً اصرار کردن لعب ای بزم این، نه ما میگیم که بزم این نه، به فتح این و اصلاً که و به فتح دار، عدم مسترش ادم فقط نمی، عدم هم میاد، ادم هم میاد، ادم هم میاد. لعدم الما، حالا احتراماً به اون آقای محشی که زحمت کشیده زمه هم گذاشته احترام قائل بشید، لعدم المائی انهو، برای معدوم بودن آب از آن، یعنی آب نیست. اول استیلاء الماء علیه، یا آب به او غلبه کرده، یا آب نداره، یا آب آن را باطلاق کرده است. ولو جعل هذه الاقسام افرادا لعطلته، اگر قرار داده می شد این اقسام که استیجام و عدم ما و استیلاء ما، این ستارا افراد لعطلته، اول عطله که می گفتیم اینم از افراد او قرار می دادیم. چرا؟ لأنها اعم منها، برای اینکه آن اعم است از این سه اقسام، یعنی عطله اعم است دیگه، کان اجوده، یعنی اگر اونها را از افراد عطله می گرفت دیگه، اونها را ذکر نمی کرد، این بهتر بود. لعطلته بس بود دیگه، استیجام لازم نداره. ولا فرق بین ان یکون، ما هم خارجش جواب گفتیم، ما گفتیم این قبیح نیست، ولی ایشون هم میگه که اجود بود، ذکر خاص بعد از عام عیبی ندارد، لجهاتی باشد. مثلش هم چه مثل زدم بگید ببینید یادتون یا نه، اکرم العلماء عام و اکرم زیدن، این ذکر خاص بعد از عام جهاتی ایجاب میکنه که انسان اول عام را بیاورد، مستقنیست از اتیان فرد، لجهاتی اون ذکر بکنه. اینم شاید جهاتی داشته ایشون ذکر کرده آی شهید ثانی، ولی نباید این ایراد، ایرادم نیست، کان از ود گفته دیگه. ولا فرق بین ان یکون قد سبق لها احیاءون، فرقی نمی کنه که قبلا در آن زمین لها بر عرض برمی کرده که مؤنث سمایه، در آن زمین احیا بوده، ثم ماتت، بعد موات شده است، و بین موتها ابتداءا، یا از اول برای او موات و موتان عارض شده. الا ما یختزیه الاطلاق، اطلاق آن را اختزا می کنه، لعطلته دیگه، عطله مطلق است، که بعدن لعطلته یا از اول عطلته. و هازا یتم مع عبادت اهله، تمام می شود این حرف اونجایی که اهلش کوچ کرده باشن، عبادت یا اهلش هلاک شده باشن. عبادت دو معنا دارد، به معنی غایب شدن، به معنی هلاک شدن. حتی اسم بیابان را میگه چه؟ بادیه. چرا بادیه میگم؟ بیدان، بادیه، بادیه‌نشین، به جهت اینکه اونجا محل هلاکته، محل هلاکته. دو بیابان ها مردم میرفتن هلاک میشدن. تسمیت المحل به اسم حاله، به اون اعتبار. ها، پس باده به معنی هلاکت به کار برده شده. ما عبادت اهلی به حیث لا یعرفون، به طوری که شناخته نمی شود. و الا از اینجا کوک کردن یا از یک روستا رفتن تهران، ما بتوانیم بگیم که به اطلاقه زمین های این آقا مواد شده. آقا فلانه فلانه تو بیا بکار، تو بیا این اصلا خونه درست کن. میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم اینجا چی گفت؟ نمیتونیم دیگه، نمیتونیم. میگه که طور باید باشه که اصلا لا یعرفون ولا بعضهم، نه همشون، نه حتی یه قسمتی از اونها شناخته نمیشون. حالا اورتل محیی، اگر احیا کننده اول شناخته شود، لم یته احیا اوها، صحیح نیست آن را دیگری برود احیا کنه. علاما سرره به المصنف فی الدروس، مصنف در کتاب دروس به آن تصریح کرده و سیعتی انشاءالله تعالی ما فیه شهید ثانی در آن حرفی دارد که میگه که حرف ما هم در او خواهد آمد که فرمایش مصنف در دروس چقدر مورد قبول ما باشه. ولا یعتبر فی تحقق موتها موتها العارض ذهاب و رسم الاماره رأسن، معتبر نیست در تحقق موت آن زمین که عارض شده، یعنی محیی ها هلاک شدن یا رفتن، اصلا اسمی از اونها وجود نداره. اینجا این زمین دیگه مواد شده، این مواد شدن فرق نداره. ذهاب و رسم الاماره رأسن، از بین رفتن، ذهاب از بین رفتن، رسم یعنی علائم، نشانه ها. اماره معنای مصدری دارد، اماره اسم ذاته، هر دو اینجا صحیحه. ها، رسم الاماره یعنی نشانه آباد کردن، کلن از بین بره نهرها و چوبها و اینا، جدول کشی از بین بره یا نره، فرقی ندارد. اگر اماره بگیریم یعنی نشانه آباد کردن، عمارت اسم ذات است، یعنی به اون ساختمانی که ساخته شده اسم اون میگه عمارت، عمارتتون. اماره یعنی آباد کردن، معنای مصدری داره، هر دو اینجا صحیحه. رأسن میگه فرقی نداره از بین بره یا نره، بل ضابطه العطله، بلکه ضابط مواد، ضمیر ضابطه به مواد برمیگرده، ضابطه مواد تأثیر شدنه. و این بقیه آثارل انهاری، ولو نشانه های نهره ها باقی بمونه و نهره ها آثار امثال نهره ها، یعنی ولو این جدول از خاک تنهو میبندن، از اون طرف مرز میبندن، اون نشونه ها از بین بره یا نره، فرقی نداره. ها، لصدقه معها، لصدق اون رو بخون، لصدقه قرصن معها، قرصن است. برای اینکه صدقه برمیگرده به مواد، مواد صدق می کنه، ضمیر معها هم در میگه به اون انهار و آثار، یعنی با بقای آثار هم مواد صدق می کنه. اما خلافا لظاهر تذکره، علامه در تذکره مخالف این حرف شده است، یعنی شون گفته مادامی که اون جوبه ها نهره ها آثار باقیه، مواد نیست. ولا یلحق ذلک بالتهجیر، میگه دخل دخلسا چطور وقتی که آثار نهر و جوب و اینها هست، جدول هست، شما چطور اینو لاحق میکنید به مواد؟ میگه که باز مواد صدق میکنه، در حالت که در تحجیر شما اجازه نمیده یه نفر یه خطی دور یک زمین را انداخته، یه مختصر جوبی جدولی اونجا کشیده. اونجا چطور شما میگین که او حق تحجیر داره؟ تحجیر یعنی منع کردن از حجر دیگه، او حق منع داره، هیچ کس اونجا رو نمیتونه بره تصرف کنه، اما در اینجا میگید که میتونه تصرف بکنه ولو جدول کشی هست باقی مونده باشه. میگه این لاحق در تحجیر نیست، تحجیر مقدمه احیائه، یعنی تحجیر شروع کرده به آباد کردن، او که جدول کشی کرده از فلان جا تا فلان جا شروع کرده برای احیا کردن. اما این آقا احیا کرده بود، احیایش مرده، جدول کشیاش مونده، پس اینجا مانعی ندارد؟ در تحجیر مانعی دارد. این دقیق دقلسا ولا یلحق ذالک بی تحجیر، لاحق نمی شود باقی بودن آثار ذالک مشارلهش. بعضیتون می نویسید بنویسید که مشارلهش بقای آثار. آخه ما گفتیم بقای آثار باشه یا نباشه فرق نمی کنه، دفعه دخله بقای آثار لاحق تحجیر بشه، ممنوع بشه تصرف. میگه نه نیست. چرا؟ لاحق نیست. ولا یلحق ذالک بقای آثار لاحق نیست به تحجیر کردن، حیث انه لو وقع ابتداعا کان تحجیرن، برای اینکه آن اگر از اول بود تحجیر بود. ضمیر انه برمیگه باز به بقای آثار، بقای آثار اگر از اول بود تحجیر بود، اول جدول میریخت تحجیر بود، الان مواد شده جدول ها مونده، جدول ها دیگه حکم مانع را ندارد. لان شرطه بقاء الید، برای اینکه شرط آن باقی بودن ید تصرف، و شرطه قصد الاماره قصد کردن آباد کردن، و هما منتفیان هنا، و ید هما برمیگه به ید و قصد منتفی هستن هنا، هنا یعنی مع بقای آثار، یعنی درست موهی اول آثارش مونده، نه ید دارد نه الان تصمیم آباد کردن داره، وقتی نه تصرف داره نه خودش میشناسیم، نه تصمیم احیا داره، ما بذاریم نصف شهر همینجور خرابه بمونه، خرابه بمونه که ما بگیم که یه جدولی از اصلا که فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن نوه حضرت آدم علی نبی و علیه السلام یه جدولی از اینجا باقی مونده ما دست بهش نزنیم؟ نه دیگه این نیست. بله تحجیر و مخصوص به ابتداء الاحیا، تحجیر مخصوص است به اول احیا کردن، لانه به معنی شروعی فی، برای اینکه آن تحجیر انه به تحجیر برمیگرده، فیهی به احیا برمیگرده، یعنی تحجیر به معنی شروع کردن است در احیا، حیثو لا یبلغهو، منتها به مقدار احیا نمیرسد، یعنی تحجیر به حد احیا نمیرسد، اما شروع کرده دیگه. فکأنه قد حجر علی غیره، در تحجیر که اسمش را میگذارم تحجیر، کأنه به غیر خودش منع کرده به اثره، خودش اثری اونجا گذاشته که دیگران دست نزنید، ان یتصرف فی ما حجره، که تصرف کند در آنچه که او محجور کرده است، به احیاء و غیره، دیگری را از احیاء منع می کنه و غیر احیاء منع می کنه، غیر احیاء یعنی دیگری دوباره نمیتونه بیاد اینجا را تحجیر کنه. شما جدول کشی کردید تحجیر کردید، دیگری را مانع هستید از احیاء دیگری و غیر احیاء. غیر احیاء چیه؟ یعنی از تحجیر او مانع هستید، یعنی او هم نمیتونه اینجا را تحجیر بکنه. واضح تون شد؟ من به احیاء و غیره، ضمیر غیره کجا برگرد؟ غیر از احیاء چیه؟ اونم یعنی ها این من اونه ممنوع میکنن از تحجیل کردن و از احیا کردن. و حکم المواد، و حکم مواد چیه؟ ان یتملکه من احیاهو. مل این است که مالک بشود آن را آن کسی که آن را احیا کرده. ایزا قصد تملکه ها، اینجام از اینجام خیلی مسائل استفاده به قصد، به شرط اینکه قصد تملک کنه. قصد تملک نمی کنه، ای یک آدم ثروتمندی میاد هی گچریزی می کنه، جدول کشی می کنه، به چه قصد؟ به قصد اینکه بفروشد، زمین خار بشه. این چطور؟ اینکه یه حرفی اونجا انگوش روی اون کلمه بذار. ازا قصد تملکه، تملک یعنی قصد بکنه که این ملک من باشه، آن را من میخوام احیا کنم و احیا میکنم، با احیا کردم مالک بشم. اما نه جدول کشی بکنم، خود کنم، بفروشم، اولویت پیدا بکنم. این جای هم شما انشاءالله اونجا حالا ببینم لحیه فتواهاتون تا سینه جاری بشه تحت لحیه فتوا. اما دیگه از نمیدارم اسب ذوالجناح و اینها حکم استفاده نکنید، از ذوالجناح برخصد و مثلا فلان چیم نه، مبادا این چنان. خیلی خوب. و حکم النواد ان یتملکه من احیاهو، مالک بشد کسی که آن را احیا کنه. ایزا قصد تملکه، قصد تملکش بکنه. و یک شرط دیگر، مع غیبت الامام، امام علیه السلام هم غایب باشه علیه السلام. سواء فی ذلک المسلم و الکافر، مسلمان هم احیا میکنه مالک میشه، کافر هم همینطور. میگه کافر را چرا؟ لعموم من احیا ارضاً میتةً فهی له. این عمومیت داره، هر کس زمین موات را احیا کند، تحییه آن ارض له، مال محییه دیگه، مسلم باشه یا کافر. میگه آخه اینجا باید این مال امامه، این زمین موات مال امام معصومه، چطور در مال امام معصوم تصرف میکنن و مالک میشن؟ میگه که ولا یقده فی ذلک کونها للامام علیه السلام، ایدی نمیرسند بودن آن زمین موات مال امام الا تقدیر ظهوره، اگر ظاهر باشه موات ها کلا مال امام علیه السلامه. لان ذلک لا یقصر عن حقه، این کمتر از حق خالصش نیست که من غیرها، از غیر این زمین ها. امام حقوق کثیری دارد، کل خمس، مثل یک پنجم، و المغنوم و غنائم به غیر اذنهی. اونجایی که امام اذن بده بروید به جنگید، برم به جنگن هرچه آوردن، غنائم بین غازی ها جنگوها عادلانه تقسیم می شود. اما امام اذن نده برم با کافرها به جنگن، خدا عمرشون بده امام معصوم ها، اذن نده برن بکوبن کافر را، کافر را کوبیدن همیشه خوبه. اما فرقی که داره، هرچه غنیمت آوردن اون غنایم دیگه مال امامه، یعنی اون جنگجوها دیگه از در غنایم. یک دختر خوشکلی، خیلی خیلی خوشکلی از کاخ فلان ابن فلان به دست آوردن، این جنگجو دیگه نمیتونه بگه که این مال منه، استرقاقش میکنم به غیر اذنه. فانه بيد الكافر والمخالف، در حالتی که خمس و مغنوم در دست کافرها هست الان، مخالفها و اونهایی که مستقصی نیستن هست. الا وجه الملك، ما اونها را مالک میشناسیم حال القید الان. ولا يجوز انتزاعه منه، جایز نیست اونها را پس گرفتن از اون کافر و مخالف. فهنا اولا، فهنا یعنی در احیاء مواد به طریق اولا نمیتونه، یه کافرم احیاء مواد کرده مال خودشه. و الا یکون الامام علیه السلام غایبا، اما اگر امام غایب نباشه، افتقر الاحیاء الى اذنه، احیاء کردن موقوف است به اذن امام. اجماعا قضیه اجماعیه. ثم ان کان مسلما ملکها باذنه، اگر مسلمان باشه، آمد یبن رسول الله کنار فلان دریا زمین های از من میخوام احیا کنم، باقش کنم، برو بکن، احیا کرد مالک میشود. و فی ملک الکافر مع الاذن، یه یهودی نصارا آمد گفت فلان تره میخوام احیا کنم،
اذن داد احیا کرد. او هم مالک میتونه بشه؟ قولان دو قول است. ولا اشکال فیه لوحسن، دیگه جای اشکال نیست در مالک بودنش اگر امام اذن بده. امام که اذن داد دیگه به ما چه ربطی داره؟ مالکه دیگه ولو کافره. این نمال اشکال فی جواز اذنه له، اشکال اینجاست که آیا امام به اون میتونه اذن بده؟ ضمیر له در میگه به کافر، آیا اذنه هم در میگه به امام؟ امام به کافر میتونه اذن بده؟ نظرن الى ان الکافره هل له اهلیت ذلک، نظر بر این که کافر اهلیت اذن گرفتن داره فلان زمین را احیا کنه املا یا نداره. و نزاع و قلیل و جدوا، اینجا ما حق نزاع نداریم. اگر اهلیت دارد امام اذن میده، ندارد او نمیده. ما نمیتونیم بحث کنیم که آیا امام اذن میتونه بده یا نمیده. من حرف میتونم بزنم؟